درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 25 3 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدای مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث‌های سابق بحث سر این بود که جایی که حالت سابقه با یقین ثابت نشده باشه با اماره ثابت شده باشه، آیا استصحاب جاری می شود و وجه جریان استصحاب چیست؟ وجوهی شهید صدر برای جریان استصحاب ذکر کرده بودند. این وجوهی که برای جریان استصحاب ذکر کرده بودند، یکی از وجوه وجهی بود که خود شهید صدر ذکر کرده بودند و اون رو پسندیده بودند. اون این بود که روح حکم شدت اهتمام مولا و به حکم واقعی و عدم اهتمام مولا به حکم واقعی هست. یعنی در جایی که شارع مقدس حکم ظاهری الزامی جعل می کند، در واقع اهتمامش رو حالا به حکم الزامی واقعی بیان می کنه، در جایی که حکم ترخیصی بیان می کنه عدم اهتمامش رو دستشون به حکم الزامی بیان میکنه، دستشون در نکنه. و این شد قلت که گاهی اوقات در همه جا شدت اهتمام رو شاره بیان میکنه، ولی یک جا شدت اهتمام به حکم الزامی بیان میشه، یک جا شدت اهتمام به حکم ترخیصی بیان میشه. چون تنها در جایی حکم ترخیصی میتواند در مقابل حکم الزامی بایستد که این حکم ترخیصی یک مصلحتی در خود اباحه‌اش اقتضایی باشه که بتواند جلوی اون مصلحت الزامی رو بگیره. حالا این نیاز به یه توضیحاتی داره که من حالا اون توضیحاتش باشه در جای خودش. علی تقدیر این تعبیری شهید صدر می‌فرمایند که لب حکم، روح حکم، شدت اهتمام مولا و عدم شدت اهتمام مولا هست. ولی به نظر میرسه که شدت اهتمام مولا و عدم شدت اهتمام مولا روح حکم نیست، یعنی این مبنای تامی نیست. شدت اهتمام مولا و عدم شدت اهتمام مولا اینها ملاک حکم ظاهری هستند، منات حکم ظاهری هستند و منات حکم ظاهری سبب تکوینی برای حکم ظاهریه و حکم ظاهری روحش، حکم ظاهری روحش یک الزامی هست که شارع میکند و اونی که موضوع حکم عقل، الزام یا ترخیصی هست که شارع انجام میده، کما اینکه منات حکم واقعی اون ملاک حکم نیست، منات حکم واقعی سبب حکم هست و حکم واقعی به هر لسانی بیان بشه بازگشت میکنه به جهل مماثل. ببینید، ما در واقع وقتی نمیدانیم که، حالا تعبیر جهل مماثل تعبیر نکنیم، تعبیر بکنیم که بازگشت میکنه به یک حکم الزامی یا یک حکم ترخیصی در همه موارد، حالا چه از باب اماره باشه چه از باب اصل عملی باشه. حالا من توضیح عرض بکنم. ببینید، وقتی شارع مقدس یک اماره رو حجت میکنه، مثلا اماره قائم شده بر وجوب نماز جمعه، شارع این معنای حجیت این اماره این هست که اگر هم در واقع، اگر نماز جمعه در واقع واجب باشه، این اماره میاد وجوب رو فعلی میکنه و اون وجوب واقعی که وجود داره اون وجوب رو فعلی میکنه، جلوی اصالت البراءه رو که اگر این حجیت اماره نبود اون مرجع ما بود میگیره. بنابراین نتیجه این میشه که شارع میخواد بگه که اگر واقعا هم نماز جمعه واجب نباشد، من میخواهم شما رو تحریک بکنم به خواندن نماز جمعه. یعنی دیگه شما در بنده این نباشید که آیا نماز جمعه در واقع واجب هست یا در واقع واجب نیست. حالا به هر لسانی این تعبیر رو بکنه، ولی به لسان این که اماره رو به منزله علم قرار بده، اما تتمیم کشف بکنه، اونا جنبه های بیانیش اعتباری هست که شارع اعتبار میکنه، سیاقت های بیانی هست که مرحوم شهید صدرم تعبیر میکنه، سیاقت بیانی هست. درسته این مقدار از کلام شهید صدر درسته، ولی شهید صدر روح حکم رو اون کنه محبت شارع و حب شارع میداند، در حالی که حب شارع منشأ حکم است و اون حب شارع خود حکم نیست. حکم اون تحریک مولوی است. اینجا یک تحریک ظاهری مولوی شارع جعل کرده که این تحریک اگر به واقع اصابت کند واقع را فعلی میست، یعنی اگر واقعی وجود داشته باشد اون واقع با این حجیت اماره فعلی میشود، اگر واقعی وجود نداشته باشد اینجا این حکم فعلی نمیشود، بلکه یعنی حکمی نیست که فعلی شود، بلکه شارع یک حکمی مشابه اون حکم واقعی اینجا جعل میکند. خب روح قضیه همین هست به جعل مماثل، یعنی همون جوری که اون حکم واقعی جنبه محرکیت داریم، جعل مماثل که میخوایم بگیم یعنی این یک حکمی که مثل حکم واقعی به غرض تحریک عبد صادر میشود، حکم جعل ما یمکنن یکون دعایا به تعبیر مرحوم اصفهانی. حکم ظاهری هم به همین معنا هست، یک محرکه که برای عبد ممتصل جنبه تحریکی داره. این ما یمکنن یکون دایام که تعبیر میکنیم به این معناست که اگر عبد ممتصلی باشد از این تحریک شارع تحرک پیدا میکند. خب این در جایی هست که با یک حکم الزامی شارع جعل کنه. یک موقعی اماره میگه نماز جمعه واجب نیست. این معناش چیه؟ معناش اینه که اگر هم حکم واقعی حکم ترخیصی باشد و الزامی باشد، شارع میخواد بگه اون حکم الزامی من، اون حکم الزامی رو من از شما نخواستم، یعنی نفی و فعلیت الواقع، فعلیت واقع رو میخواد مرتفع کنه. اگر واقعا نماز جمعه در واقع واجب نباشه که هیچ، یعنی در واقع اگر واقعا نماز جمعه واجب نباشه خب شارع هیچ جهلی نداره، ولی اگر واقعا نماز جمعه واجب باشه، یعنی این اماره مخالف واقع باشه، اماره‌ای که میگه نماز جمعه واجب نیست، اماره دال بر عدم الحکم، اگر مخالف واقع باشه و واقعا یک حکم الزامی وجود داشته باشه، حجیت اماره به معنای این هست که اون حکم واقعی رو شارع میخواد فعلیتش رو برطرف کنه. عدم و ته، یعنی اگر نماز جمعه به اصطلاح ذاتن این مثلا من ملزم بودن به انجام نماز جمعه به جهت اینکه مثلا طرف یک علم اجمالی بود، ما علم اجمالی داریم یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، اماره‌ای میاد میگه نماز جمعه واجب نیست. اگر این اماره حجت نبود من باید هم نماز جمعه رو میخواندم هم نماز ظهر رو میخواندم به خاطر اون علم اجمالی، ولی وقتی اماره آمد گفتش که نماز جمعه واجب نیست، من دیگه لازم نیست اون نماز جمعه رو بخوانم. یعنی برای نفی اون تحریک اون چیز واقعی، تکلیف واقعی. حالا ممکنه ما تصویر علم اجمالی هم نکنیم، در شبهه بدوی بگیم در جایی که احتیاط لازم باشه، در شبهه بدوی مثلا عرض کنم خدمت شما به خاطر اینکه قبحه قابل بیان رو قبول نداریم، موضوعی که با قبول داریم مثلا چیز هست به اصطلاح حق و طاعه و همثال اینها، از اون مطالب در واقع دلیل حجیت اماره میخواهد اون تحریک حکم واقعی رو که در ظرف شک وجود دارد اون تحریک رو از بین ببرد، اون تحریک الزامیه رو، تحریک استحبابی و رجحانی رو که بهش کار نداره، باز هم بعد از حجیت اماره اتیان به نماز جمعه رجاءً مطلوبه. احتیاط حسنون علی کل حال، ولی بحث این هست که اون تحریک الزامی حکم واقعی رو که در ظرف شک در صورت عدم حجیت اماره وجود داشت، اماره میخواد میاد اون تحریک رو از بین میبره. بنابراین خاصیت حجیت اماره ایجاد تحریک، حالا یا به فعلیت بخشیدن اون تحریک حکم واقعی یا به جعل یک حکم واقعی مماثل هست یا از بین بردن اون تحریک حکم واقعی هست. از کل روح حکم واقعی هم مثل حکم ظاهری، معذرت میخوام، روح حکم ظاهری فعلیت بخشیدن تحریک حکم واقعی یا ایجاد یک تحریک مشابه اون حکم واقعی محتمل، در صورتی که حکم واقعی وجود نداشته باشه. این در صورتی که اون اماره ما به وجود حکم واقعی الزامی دلالت کنه. اگر اماره ما به عدم وجود حکم واقعی دلالت بکنه، اون هم برعکس هست، میخواد فعلیت حکم واقعی رو از بین ببره، تحریک حکم واقعی رو از بین ببره. بنابراین تحریکی که لولا حجیت الامارت دال علی عدم الوجوب اون حکم واقعی داشت، به وسیله این اماره از بین می رود. یعنی حکم واقعی ولو مطابق واقع هم باشد، تحریک ایجاد می کند. یعنی هم ببینید، در واقع هم تحریک حکم واقعی رو از بین می برد، هم تحریکی که حکم واقعی نم، چون گاهی اینها در صورت این حکم واقعی گاهی اوقات در ظرفی که ما احتمال حکم واقعی هم بدیم تحریک میکنه، ولو واقعا حکم واقعی وجود نداشته باشه، جایی که احتیاط لازم هست ولو حکم واقعی هم نداشته باشیم، ما تحریک وجود داره. این تحریکی که چه حکم واقعی باشد در واقع، چه در واقع حکم نباشد، من به انجام عمل تحریک الزامی پیدا میکنم، این تحریک الزامی به وسیله حکم شارع از بین میرود. حکم شارع میاد تحریک رو از بین میبرد. تحریک چه در ظرف اصابه به واقع وجود داشته، چه در ظرف عدم اصابه به واقع وجود داشته، این تحریک از بین میرود و من دیگه لازم نیست بر طبق اون وظیفه‌ای که لولا الاماره باید انجام میدادم رفتار کنم. این در صورتی که یک اماره ای باشه. اگر نه اماره نباشه، اصل عملی باشه. اصل عملی هم دقیقاً حکمش عین اماره است، هیچ فرقی با اماره از جهت حکم نداره. یعنی وقتی مثلا اصالت الطهاره، حالا اصالت الاباحه رو، اصالت البراءه رو من مثال بزنم، میگه جایی که شک دارید یک تکلیفی واجب هست یا واجب نیست، لازم نیست انجام بدید. این که لازم نیست انجام بدید معناش اینه که اگر واقعا اون تکلیف اگر ما اصالت البراءه نبود، لولا اصالت البراءه مثلا حکم عقلی یا حکم شرعی الزام ظاهری بود، اون الزام ظاهری رو به وسیله این اصالت البراءه برطرف میشه. حالا اون الزام حکم واقعی هم که به وسیله این الزام ظاهری فعلیت پیدا کرده بود، جلوی فعلیت پیدا کردن اون رو میگیره. بنابراین من مکلف با وجود اصالت البراءه دیگه محرک الزامی به شی نخواهم داشت. نمیدانم نماز جمعه واجب هست و نماز جمعه واجب نیست. اصالت البراءه میگه لازم نیست نماز جمعه رو انجام بدید. لازم نیست یعنی اون تحریک الزامی رو از بین میبرد، از بین بردن تحریک الزامی. اگر احتیاط هم میخواد جعل کنه، دیگه در مواردی که شک کردید یک شیء واجب هست یا واجب نیست، مثلا در امور مهمه، اینجا باید احتیاط کنید، یا مثلا قبل از فحص باید احتیاط کنید. باید احتیاط کنید یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر واقعا اون حکم واقعی وجود داشته باشد، به وسیله این اصالت الاحتیاط اون حکم واقعی فعلی می شود. اگر واقعا وجود نداشته باشد، به وسیله حکم ظاهری و اصالت الاحتیاط مشابه اون حکم واقعی الزامی اینجا جعل می شود. هیچ فرقی از جهت حکم مجعول وجود نداره. بله منات جعل هاشون فرق دارن، تفاوت بین اماره و اصل عملی در حکم مجعول و کیفیت حکم مجعول نیست، در اون منات و ملاکی هست که داره، که نحوه شدت اهتمامی که آقای صدر حالا تعبیر میکنه که یه موقعی به جهت اهمیت احتمال، بعضی جا اهمیت محتمل، بعضی جا هر دوست، اون بحثایی که ایشون مطرح میکنن، حالا من با اون لسان نمیخوام بحث رو پیش ببرم، ولی با یه لسان ساده تر بحث رو فعلا میخوام دنبال کنم. اون بحث این هست که عرض کنم خدمت شما، بین اماره و حکم ظاهری در خود حکم تفاوتی نیست، بلکه هر دو ایجاد تحریک یا اعدام تحریک الزامیه. بله اماره به جهت طریقیت نوعیه، شارع طریقیت نوعیه رو ملاحظه کرده، ملاک جهلش بوده، ولی در اصل عملی طریقیت ملاک نبوده. مثلا مصلحت ترخیص یا مساله دیگه‌ای که اینجا وجود داشته، یا اون تعبیراتی که مرحوم آقای سعد میکنه که تزاحم ملاکات حکم واقعیه اینجا منشأ این حکم میشه. علی تقدیر تفاوت بین حکم ظاهری و حکم واقعی، تفاوت بین اماره و اصل عملی در خود حکم ظاهری نیست، خود حکم ظاهریشون مثل هم هست، در نحوه در ملاکشون تفاوت داره. البته در لسان تعبیری هم ممکنه تفاوت‌های بین اینا وجود داشته باشه، و اگر بعضی از آثار مربوط به این السنه باشه اون ممکنه بار بشه، یعنی حکومت و اینهایی که ما میخوایم بگیم اگر مربوط به این لسانها باشه اونا یه بحث دیگه است. نمیخوام بگم که این السنه هیچ ثمره‌ای نداره، ولی بحث من سرمورد در مورد اون نکته ای هست که شهید سعد مطرح میفرمودن که روح حکم اون شدت اهتمامه، اون رو دارم تحلیل میکنم، و الا در این که احیانا میتواند اون السنه‌ای که برای حکم ظاهری هست خود اون السنه ثمره عملی هم برش مترتب بشه در نحوه نازل منزل شدن اصول یا اماره تأثیر داشته باشه. در همین بحثایی که ما اینجا داریم بعضی بحثاش ممکنه مبتنی بر همین لسانها باشه، این لسانها تأثیر گذار باشه، ولی اون یه بحث دیگه است. من عرضم نسبت به اون تقریبی بود که شهید صدر ذکر میکردن که ایشون روح حکم رو شدت اهتمام و امثال اینها ذکر میکردن. عرض کردم روح حکم شدت اهتمام نیست، اون شدت اهتمام و اینها اونها مناطی هستند که باعث میشوند شارع مقدس یک جعل ظاهری داشته باشند. جعل ظاهری معلول این هست، و اگر اینه که اون مبنای کلی که شهید سعد مطرح میکنن درست نیست، که روح و شدت اهتمام، شدت اهتمام سبب الحکم هست نه نفس الحکم. بله چون نحوه شدت اهتمام در موارد اماره و نحوه شدت اهتمام در اصول عملیه فرق داره و تفاوت اماره و اصل عملی در خود حکم نیست، در اون سببی که اون حکم رو ایجاد کرده و در اون هست. یک اشاره اجمالی به اون مبنا. حالا چون ما بحث تفاوت حکم ظاهری و حکم واقعی و اینها رو بحث نکردیم، خواستم به نحو اجمال یک اشاره اجمالی به این بحث هم داشته باشم. این نکته را هم من باز اشاره بکنم در این بحث مفیده، که به نظر ما جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی تنها با این هست که حکم واقعی به وسیله حکم ظاهری، یعنی حکم ظاهری و واقعی که در معدا مخالف هم باشند، اولا اشکال جمع بین حکم ظاهری و واقعی در جایی هست که در معدا مخالف باشند، در جایی که در معدا مخالف نباشند، نمیدونم اجتماع مثل این پیش میاد و اینها، اونا اشکالات خاصی نیست. اشکال اجتماع ضدین هست. اجتماع ضدین هم به اعتبار اصل مشکله، مشکله جعل دوتا محرک متخالف هست که هم به طرف فعل تحریک بشه هم به طرف ترک تحریک بشه، این معنا نداره. و حالا بفرمایید که حالا متضادین هستند یا متناقضین هستن، بگید حکم الزامی معناش اینه که شارع میخواد محرک جعل کنه، حکم ترخیصی میخواد محرک رو محرکیتش رو از بین ببرد، اگه شارع هم محرکیت رو بخواد ایجاد کنه هم محرکیت رو بخواد اعدام کنه، اجتماع نقیضینه. حالا بفرمایید اجتماع نقیضین یا اجتماع احیانا اجتماع ضده. خب عرض کنم خدمت شما اینه که اشکال اصلی در جمع بین حکم ظاهری این هست که دوتا تحریک متخالف امکان پذیر نیست و جمعش هم تنها به این هست که حکم واقعی از فعلیت ساقط میشه. اینه که این توضیحاتی که من عرض میکردم، این توضیحات بر مبنای ما هست که فقط حکم واقعی، که مبنای مرحوم آخوند هم همین هست که حکم واقعی تا وقتی که فعلی هست حکم ظاهری مخالف در موردش تصویر نداره. بنابراین این حکم ظاهری یا به معنی حکم ظاهری به معنای جایی که مخالف واقع باشه، به معنای این هست که اون حکم واقعی از فعلیت ساقط میشه و دیگه فعلی نیست. اینی که توضیحاتی که میدادم بر اساس این مبنا هست که ما جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی رو به عدم فعلیت حکم واقعی بدانیم، که مبنای مرحوم آخون هست و حاجه ها هم همین مبنا رو پذیرفتن، ما هم از بزرگان تبعیت کردیم. عرض کنم خدمت شما این مطلب داشته باشیم. حالا ببینیم ادامه بحث ها رو چگونه باید دنبال کنیم. من تو جلسه قبل یه تعبیری کردم، این تعبیر عرض کنم خدمت شما تعبیر قشنگی نبود، یعنی درست به نظرم تعبیر کردم که در جایی که ما حکم، ما گفتیم یقین موضوعیت نداشته باشه، واقع موضوعیت داشته باشه، اگر اصلی که ما باش حالت سابقه را اثبات میکنیم اصل تنزیلی باشه به منزله جعل الیقین من حیث الجری العملی، اینجا این اصل جایگزین با وجود این اصل استصحاب جاری نمیشه. ولی به نظر میرسه که نه، ما در واقع اینجا اون اصل عملی که میگه که شما به یقین رو جعل کرده من حیث الجری العملی، میگه شما آثاری که یقین از حیث جری عملی هست داره اون آثار رو بار کن. خب یکی از، حالا این رو داشته باشید، ما تو جلسه بعد در این مورد مقداری بیشتر صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.